حرفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خب ساعت 22 رو هم پشت سر گذاشتیم و به پایان این نوبت کاری پخش رادیو اقتصاد رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. دعوت میکنم که با شب نشینی شب آفتابی در ادامه همراه باشید تا حوالی ساعت 24 و همینطور سایر همکارانم که تا ساعت 6 صبح کنار شما هستن. امیدوارم که شبمون رو با وجدان آرام سپری بکنیم. شبتون آسوده خاطر.
شب آفتابی.
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، شبتون بخیر. شبتون بخیر باشه. همراهید با شب آفتابی از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتید به یک شب نشینی ساده اقتصادی تا ساعت 24 12 شب. امیدوارم این روز رو، دوشنبه 18 تیر ماه رو، به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. نمیدونم، شاید از سر کار برگشتید و در منزل در حال استراحت هستین، یا نه در نوبت شبانه مشغول به فعالیت و کسب و کار هستین، یا در مسیر بازگشت هستین. در هر سه حال، اگر حالت چهارمی هم هست، براتون آرزوی بهترین ها رو داریم و دعوت میکنم که یه دو ساعتی همراه ما باشید، یعنی با رادیو اقتصاد و برنامه زندگی شب آفتابی. شنبه تا چهار شنبه شب آفتابی رو میتونید بشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد و به ما بگید از کجا شنونده این برنامه هستین. از شمال کشور، جنوب کشور، جزء استانهای مرکزی هستین، استانهای شرقی، غربی و در چه حال هستید و با برنامه شب آفتابی همراه هستید. روال همون روال همیشگی هست. یک کارآفرین دعوت ما رو پذیرفتن با ما همراهن و همینطور یک کارشناس حوزه کسب و کار. متشکرم که با ما هستین و پیمک های پر مهر خودتون رو ارسال میکنید به سرشماره 30,36,37. همین اول کار بگم که میتونین با ما همراه باشین از طریق تماس تلفنی، تماس با شماره تلفن 22-65-25-25. متشکرم از دوستانی که توی همین لحظات نخست برنامه با ما همراه شدن، مثل آقای نوری، آقای دهقانزاده و دیگر دوستان عزیز. تا لحظات دیگر دو مهمان عزیز رو خدمت خدمتتون معرفی خواهم کرد و موضوعی رو که قراره امشب به اون بپردازیم. یه نگاهی بیندازم به هموطنان عزیز، همراهان، شنونده ها و مخاطبان برنامه، دوستانی که پیامک ارسال کردن. آقای مهدی رفعتی از اصفهان با ما همراه هستن، آقای هاشم کلایی از ساری هم شنونده برنامه هستن، درود بر شما. جناب آقای امیر عمویی از عراق هم پیامکتون به 30,36,37 رو دریافت کردیم. از استان کردستان، شهرستان سقز، سرکار خانم مریم و فائزه با ما همراه هستن، از کارگاهشون، کارگاه خیاطی است، شنونده برنامه شب آفتابی هن. از کرمان هم خانواده آقای سپهری پیامکشون به دست ما رسیده. عرض کنم خدمت شما عزیزان، مهمانان گرامی رو، که زودتر بریم به سراغ گفتگو و روال همون روال همیشگی هست با کارشناسمون که همراه میشیم، کارشناس منابع انسانی آقای دکتر حسین نوری، در ارتباط با موضوع برنامه برای ما خواهند گفت. شما اگر سوالاتی رو دارین مطرح بفرمایید و کارآفرین برترمون که آقای سعیدی پور هستند هم که با مان و ایشون بیشتر داستان زندگی و تجربیاتشون رو در اختیار ما قرار میدن تا بعد از این 2 ساعت ببینیم که از زندگی ایشون اطلاعات بیشتری رو داریم و کمک میکنه که تجربه ایشون رو همراه خودمون داشته باشیم. متشکرم از همه عزیزانی که پیامک ارسال میکنن و همین لحظات اول یاری میرسونن به برنامه همراه هستن. اما موضوع برنامه چیه؟ موضوع اصلی که در نظر گرفتیم و فکر میکنم که خیلیاتون تا الان بهش فکر کردین یا مبتلا بهش بودین یا شنیدین داستان و حکایت و روایتی رو در خصوص اون. موضوع چیه؟ بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به ترک سازمان. اصلا اینکه یک سازمان رو به چه دلیل عوامل و پرسنل، نیروی انسانی ترک میکنن، چه اتفاقی رخ میده که تمایل پیدا میکنن، در فکرشون میگذره که من الان وقتشه که مجموعه رو، سازمانمون رو ترک بکنم. شما هم اگر چنین تجربه ای رو داشتین حتما مطرح بفرمایید و به ما بگید و یک سوال کلی رو من مطرح بکنم. چه اتفاقی بیفته، چه شرایطی حادث بشه، شمایی که توی یک مجموعه دارین کار میکنین، در یک مغازه شاگرد هستین، فعالیتی رو دارید، در یک سازمانی هستین، نهادی هستین، ارگانی هستین، اهم از خصوصی و دولت، فکر ترک اون سازمان به سرتون میزنه. 30,36,37 در اختیار شما عزیزان هست. پیامک جناب آقای کامیاب از کرمان رو هم دریافت کردیم، 913 4 شماره پایانی 1639 که حاضری خودشون رو ارسال کردن به 30,36,37. موضوع چی شد؟ بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به ترک سازمان. و سلام میگم خدمت کارشناس منابع انسانیمون آقای دکتر حسین نوری. شبتون بخیر. بخیر، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. شب خوبی رو در ادامه خدمتتون هستم.
درود بر شما. قطعا با حضور شما شبی بسیار مفید پرفایده خواهد بود و دو ساعت دیگه، یعنی ساعت 24 که رد کردیم و در حال برگشت به منزل هستیم، فکر میکنیم به آنچه که گفته شد قطعا اطلاعاتمون بیشتر هست و یه امیدبخشی هم با مطالبی که حضرت علی بیان کردین در دل ما ایجاد میشه. اما کارآفرین برترمون جناب آقای امیر حسین سعیدی پور، درود بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشبختم از آشنایی با شما و سرزدام میگم خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم جناب آقای سعیدی پور. من گفتم کارآفرین برتر، من میدونم در چه حوزه‌ای فعالیت دارین و مشغول به کار و کسب هستین، از زبان خودتون بشنویم بیشتر آشنا بشیم، چه حوزه‌ای فعالیتتونه؟
من صنایع دستی چوبی و من عینک چوبی میسازم.
یعنی تخصصی عینک چوبی ولی صنایع دستی مرتبط با چوب رو هم فعالیت دارین و انجام میدین.
درسته.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم. پس شما شنونده عزیز هم حالا آشنا شدین با مهمانان عزیزمون، هم آقای دکتر نوری گرامی، هم امیر حسین سعیدی پور عزیزمون، کارآفرین برتر در حوزه صنایع دستی خاصه عینک های چوبی. اگر سوالی رو مد نظرتون هست مطرح بفرمایید. 30,36,37 در اختیار شما هست. یه زمان زیادی رو میخوایم اختصاص بدیم از برنامه امشب به بیان کردن پیامک های شما و دریافت پاسخ توسط دو مهمان عزیزمون که امشب در استودیو شب آفتابی حضور دارن. درباره بخش های مختلف برنامه پیامک دادن آقای هاشمیان از مشهد مقدس. بله، بخش های ثابت برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد به وقتش اگه با ما همراه باشین. بخش ایده مقبول مد نظر ایشون بوده و پرسش کردن آقای هاشمیان، خیالتون راحت باشه. ایده مقبول و شب چراغ رو هم اگر این دو ساعت با ما همراه باشین به سمعتون خواهیم رسوند. اما در ابتدا با آقای دکتر نوری همراه باشیم و بریم به سراغ موضوعی که در نظر گرفتیم، عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به ترک سازمان. چه اتفاقی بیفته اصلا تو ذهن اون نیرو، اون پرسنل این فکر ایجاد میشه که الان وقتشه که باید سازمان و مجموعه رو ترک بکنم؟
عرض کنم خدمتتون که این موضوعی هست که ما در بحث منابع انسانی بسیار بسیار بهش اهمیت میدیم. همونطور که میدونید ما اعتقاد داریم که نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه در سازمان ما حضور داره. ما در تعریف مدیریت سرمایه هامون به گونه های مختلف تقسیم میشه، علاوه بر سرمایه هایی که سرمایه نقدی هست، سرمایه کالای موجود در انبار هست و در واقع اموال و دارایی ها هست، نیروی انسانی هم جزء سرمایه محسوب میشه. چرا؟ علتش این هستش که ما برای نیروی انسانی زحمت میکشیم، نیروی انسانی رو آموزش میدیم، به کار آشنا میشه و طبیعتاً بعد از مدتی علاوه بر اینکه علایق عاطفی ایجاد میشه، علایق و عرق سازمانی هم به وجود میاد. حالا اگر ما بیایم شرایطی رو ایجاد بکنیم یا نیروی انسانی خودش برای خودش شرایطی رو ایجاد بکنه، به هر دلیلی اگر بخواد سازمان رو ترک بکنه، در واقع ما داریم سرمایه خودمون و قسمتی از سرمایه خودمون که قسمت مهمی هم هست رو از دست میدیم. به طور مثال اگر که شما یک ساختمان داشته باشید، این ساختمانتون رو بیمه میکنید در مقابل حوادث. خدای نکرده اگر حادثه اتفاق بیفته، آتش سوزی، سیل و زلزله، میتونید در واقع از بیمه استفاده بکنید و قسمت زیادی از اون ساختمان و اون اموال خودتون رو برگردونید. ولی اگر نیروی انسانیتون از دست بره چه کار میکنید؟ اگر نیروی انسانیتون خداحافظی بکنه چه میکنید؟ آیا زمان این رو دارید که مجدد نیروی انسانی دیگه ای رو داشته باشید و اون رو آموزش بدید و جایگزین بکنید؟ چقدر باید انرژی صرف بکنید؟ چقدر باید هزینه بکنید؟ و آیا نیروی انسانی جدیدی که آوردید بهتر هست؟ البته در مواردی ما داشتیم که نیروی انسانی جدیدی که جایگزین نیروی انسانی قبلی شده
بهتر بوده.
به مراتب بهتر بوده، بله. ولی این یک ریسک، ما هیچ وقت نمیتونیم پیش بینی بکنیم که با چه شخص جدیدی روبرو میشیم، با چه مختصاتی از وجود اون شخص، با تفکرات اون شخص در واقع روبرو هستیم. پس اول این هستش که ما باید ارزش نیروی انسانی خودمون رو بدونیم و بعد بیایم شرایطی رو ایجاد بکنیم تا جایی که امکان داره نیروی انسانی ترک نکنه سازمانش رو. این شرایط در واقع موارد متعددی داره که من در طول برنامه خدمتتون عرض میکنم، ولی من دستبندی کلی که دارم روی این قضیه دو دسته عمومی هست. یکی این که کارفرما باعث میشه که نیروی انسانی محیط کار خودشو ترک میکنه. آها. یعنی در واقع شرایط کاری که کارفرما ایجاد کرده باعث این قضیه میشه. دسته دوم شرایطی که خود نیروی انسانی باهاش مواجه میشه، ممکنه مسائل خصوصی خودش باشه، مسائل زندگیش باشه، نیازی به پیشرفت باشه. حتی خیلی از موارد نیروی انسانی بله. میخواد پیشرفت بکنه ولی در اون سازمان امکان پیشرفت براش نیست. به طور مثال میخواد تحصیل بکنه ولی امکان این که تو اون سازمان بشه اجازه بدن و تحصیل بکنه و به مراتب بالاتر برسه نیست، یا میخواد پست بالاتری بگیره ولی اون سازمان امکان این رو نداره که پست بالاتری به نیروی انسانیش بده، هرچند که نیروی انسانیش لیاقتش رو داره، ولی اون سازمان چون توسعه پیدا نکرده امکان این رو نداره که فضا رو آماده بکنه برای نیروی انسانیش که بتونه توسعه پیدا بکنه.
درباره این بخش که حالا سوالاتی رو دارم حتما پیمکم به دستمون میرسه که گاهی برای پیشرفت هست که محیط رو اون سازمان رو ترک میکنه طرف، حتما یه بخشی رو مفصل دربارش اصلا صحبت بکنیم. بله دکتر. بسیار عالی، متشکرم از شما. یک مقدمه بسیار خوبی بود، یه نگاه کلی و یک نوری افکندیم بر موضوعی که در نظر گرفتیم. برای شنوندهایی که از این لحظه 22:15 دقیقه همراه شب آفتابی هستن در این دوشنبه شب، بگم موضوعمون چیه؟ بحث ترک سازمان توسط کارکنان هست. می‌خوایم عواملی که مؤثر هست بر تمایل کارکنان که سازمان اون مجموعه رو ترک بکنن رو با هم دیگه بررسی بکنیم. و شما هم اگر تجربه‌ای رو داشتین و شاید حالا در شرف ترک اون مجموعتون هستین یا گاه به ذهنتون رسیده، به ما بگین که چه عواملی اثرگذار هست که سازمانتون رو، مجموعتون رو، شبکتون رو ترک بکنید. 30,36,37 و شماره تلفن 22-65-25-25. قبل از اینکه با آقای سعیدی پور همراه بشیم، کارآفرین برتر در حوزه عینک چوبی و صنایع دستی، واقعا جالبه که همین اول کاری چند تا پیامک داریم که گفتن عینک‌های چوبی چه فرقی با عینک‌های فلزی دارن. 903-7920 نوشتن عینک لازم دارن و فکر می‌کنم موضوعی که کارآفرینمون در اون مشغول به فعالیت هست انقدر حساسیت برانگیز هست که همین لحظات نخست که هنوز خودشون رو معرفی آنچنانی نکردن، صرفاً نام و نام خانوادگی و فعالیتشون رو میدونیم، پیامک‌هایی رو دریافت کردیم. 30,36,37 امشب می‌خوام که تماس هم داشته باشین با 22-65-25-25. آقای کامیابم که با ما همراه هستن و پیامکشون رو خوندیم، من پرسیدم که چه زمانی به سرتون میزنه که مجموعتون رو ترک بکنین، چه اتفاقی بیفته مجموعه رو ترک میکنین. برامون نوشتن زمانی که گنج پیدا بکنیم سازمانمون رو ترک میکنیم. بسیار عالی، به ابعاد اقتصادی و مالیش اشاره کردن که خودش میتونه یکی از این عوامل باشه. آقای دکتر نوری به موقعش بهش میپردازیم. اما امیر حسین سعیدی پور عزیز، چند سالتون هست؟
من متولد 74 و 29 سالم.
29 ساله، 30 ساله نشید. چرا صنایع دستی؟ چی شد اصلا علاقه من به حوزه صنایع دستی شد؟ داستانش چیه؟
من کلن از بچگی به کارهای هنری، نقاشی اینا خیلی علاقه داشتم. بعد رشته دانشگاهی هم مهندسی معماریه و توی ساخت حالا ماکت و اینا خیلی علاقه داشتم. بعد دانشگاه من خیلی علاقه من شدم به کارهای چوبی و حدوداً 5 سال پیش بود که گفتم آقا من میخوام عینک چوبی بسازم. و بیشتر خانواده نمیشه و اینا، ولی من رفتم سراغش و اولین عینک رو ساختم و حالا بهش نمیشد گفت عینک، ولی دسته و حالا شکل فریم رو داشت و حالا خودت خودم که خیلی خوشحال بودم.
الان انواع مختلفی هم ازش تولید میکنی دیگه، به یک حالت اکتفا نکردی؟
نه، من کلی طرح داره، انواع طرحها، فریملس، نیم فریم و غیره. و هم طبی و هم آفتابی و هم طبی دودی
و مورد اقبال قرار گرفته تو این
بله خدا داره.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب این هم مثل آنچه که آقای دکتر نوری گفتن یک نگاه کلی بود به موضوعی که شما توش مشغول به فعالیت هستین. اما بریم سراغ کودکی شما. قبل از اینکه مدرسه بریم، چند تا فرزندین شما تو خانواده؟
من تک فرزندم.
تک فرزند هستی و از همون دوران کودکی بحث کاردستی قبل از مدرسه رو دبستان رو دارم پرسش میکنم امیر حسین جان، بحث این که مثلا کاردستی انجام بدی و فعالیت‌های از این دست، فعالیت‌هایی که مرتبط فیزیکی بود رو خیلی دوست داشتی، یه نه حوزه ورزش علاقه مندیت بود یا نه خیلی بازی رو انجام میدادی، ساخت ها منظورم دغدغت بوده یا نه؟
من اصلا زیاد به ورزش علاقه نداشتم و بیشتر اسباب بازیامو با بازشون میکردم، مثلا چند تا اسباب بازی و اینا رو با هم یه اسباب بازی جدید میکردم. یعنی من اون موقع مثلا ماشین کنترلی دارم میخواستیم از یه جایی دیگه بریدم و بودم به ماشینم وصل کردم که این کنترلی بشه بتونم عقب جلو خودم ببرمش.
اینجا چند سالتون بود از این کار رو میکردی؟
خودم 5-6 سالم بود.
آهانی مدرسه نمیرفتی؟
نه و هنوز و دیگه خانواده برام اسباب بازی نمیخریدن.
چرا؟ چون تخریبش میگه.
تخریبش
میگه. شیوه بود. البته خودش داشته نشون میداده که علاقه مندیتون در چه حوزه بود و تو دوران دبستان از لحاظ حالا درس و تحصیلات اینا چجوری بود؟ جزو دانش آموزای زرنگ بودین یا نه درس و زیاد بهش اهمیت نمیدادین؟
اوایل متوسط بود ولی بعد دیگه زیاد اهمیت نمیدادم و بیشتر اون عملی ها منو جذب خودش میکرد. یعنی مثلا اون موقع حرفه و فن بود که کارای برقی و حالا غیره رو من همیشه اول بودم. یعنی توی حالا بستن مدار برقی من همیشه اول بودم و خیلی مشتاق این کار بودم تا حالا برای درس ریاضی.
بسیار عالی. و این علاقه مندی رو دبیران، آموزگارتون، مربیان متوجه شده بودن یا نه خودتون الان که نگاه میکنین به اون سالها دارین اینجوری بررسی میکنین درسای مثل حرف و فن و کارهای فیزیکی رو علاقه مند بودین؟
نه، یه چند تا دبیر واقعا داشتم که مشوقم بودن، چون من نقاشیم هم خیلی خوب بود. از همون 4 سالگی کتاب داستان که برام میگرفتن مثلا نمیخوندم و بیشتر اون تصویری که داخل کتاب داستان بود این همون رو داخل دفتر نقاشی میکشیدم و همه تشویقم میکردن و این شد که بیشتر برم سراغ اینو. و حتی توی مدرسه هم معلمای نقاشی و حرف فن اینو بیشتر منو تشویقم میکردن که این کارا رو ادامه بدم. یعنی نخوام مهندس بشم و برم دکتر و حالا چیزایی دیگه.
خیلی عالی، خیلی عالی. و درس هایی رو که حالا فارغ از این موارد بود که علاقه مندی تو بود، حتما کارگاه داشتیم یه زمانی، فکر میکنم نمره خوبی میگرفتین آزمایشگاه، همینطور حرفه و فن که اشاره کردین، همینطور احتمالا طراحی نقاشی یا ذیل هنر مطرح میشد و موقع نمره میگرفتیم ما ترم 1 و 2 و یه زمانی ثلث اول، ثلث دوم، ثلث سوم یادش بخیر نمره میگرفتیم. ولی یه درس های دیگه مثلا ریاضی و مواردی از این انشا و املا و اینا رو چه میکردین؟ علومی که داشتیم اینا رو نمره خوبی نمیگرفتین؟
چرا مثلا اینا رو بیشتر توی دبیرستان مثلا 15 اینا بود، ولی درسایی که من خیلی بهش علاقه داشتم و این جزء درس عملی بود 18 به بالا بود کلا.
آفرین. و اینکه توی ایام تابستان بعد از اینکه مدرسه فارغ می‌شدیم و سال تحصیلی به پایان می‌رسید چه می‌کردین؟ خیلی دوست دارم بدونم تو اون ایام مشغول به چه فعالیتی بودین.
من بیشتر می‌رفتم خونه عموم، چون عمومو خیلی دوست داشتم و هم پسر عمومو که مثل داداشم بودن. من و پسرمون بیشتر سراغ اختراع کردن بودیم. یعنی همون موقع تقریبا مثلا میشه گفت 15 سال پیش ما چای همزن، چمنزن و خیلی چیزهای دیگه اختراع کردیم.
خودتون درست میکردیم؟
بله بله. و حتی خیلی دوست داشتیم ماشین برقی بسازیم، یه اسکوتر داشتیم ما. اینو کلا مونتاژش کردیم، یه صفحه چوبی روی اون گذاشتیم، چرخ گذاشتیم و اینا. ولی حالا به سرانجام نرسید. ولی مثلا تو همون حیات ما همون حیاتی که داشتیم با همون جا مثلا با ماشین میچرخیدیم.
شغل پدر چی بوده؟
پدرم من راستیت فوت کردن و توی یخچال‌سازی ایران پویا حدودم 20 سال پیش کار بودن.
اونجا توی شرکت مشغول بودن. خواستم بدونم از این جهت که فعالیت پدر اثری گذاشته بود روی دغدغه مندی و علاقه شما 4-5 سالگی که نقاشی انجام میدونیم، ولی بی ارتباط بوده بس؟
نه دقیقا ارتباط داشته. من تا 6 سالگی که پدرم حالا زنده بودن با همون پدرم هم کارای فنیشون و نقاشیشون فوق العاده عالی بوده. و حالا اینجوری که حالا بیشتر عموم میگن، حالا من زیاد یادم نمیاد، میگن که این ساخت و ساز و طراحی و اینو بیشتر به پدر رفته.
آها، پس یه جورایی ژنتیکی هم بوده و خونتون هم کشیده این ماجرا رو، پس بی تأثیر نبوده. من از رو شغل پدر گفتم که بی ارتباط بوده، ولی حالا که آشنا شدی میبینم نه، کاملا یکسان بوده و قطعا اثرگذار بوده که این حوزه رو ادامه دادیم. بسیار عالی. امیر حسین سعیدی پور رو باهاش آشنا شدیم، دوران کودکیش رو مرور کردیم، ازش نمیگذریم. و شما اگر پیامکی رو دارید و سوالی به ذهن ذهنتون میرسه بر اساس آنچه که فعالیت کارآفرینمون هست. امیر حسین سعیدی پور در حوزه صنایع دستی، کارهای چوبی، خصوصا عینک چوبی که 5 سال مشخصه تو این حوزه فعالیت میکنه با ما همراه هست. سوالی رو اگر دارین پیامک بکنید به 30036 37. یه دوستی هم با ما همراه هستن، 912-74-43 پیامک خیلی متولی رو ارسال کردن. یه فاصله رو داشته باشیم خودم بخونم و براتون عرض بکنم. فکر میکنم مخاطبش امیر حسین سعیدی پور عزیزمون باشه. 22:24 بازگردیم به آقای دکتر حسین نوری گرامی و موضوع رو من باز تکرار بکنم، داریم بررسی میکنیم عواملی که اثرگذار هست بر اینکه میلی پیدا بکنن کارکنان تا مجموعه خودشون رو، سازمان خودشون رو ترک بکنن. شما هم اگر چنین تجربه‌ای رو داشتین همراهی بفرمایید با ارسال پیامک به 30036 37. موضوع امشب رو آقای دکتر نوری از دو بود، همونطور که حضرت علی اشاره کردین، نگاه بکنیم. یه موقع ترک اون سازمان و مجموعه عاملش کارفرمامون هست، سابکار هست، یه موقع هست خود اون نیرو، حالا تعریف خوبی هم فرمودین الان، منابع انسانی که گفته میشه گاه توی خیلی از سازمان ها تعبیر میشه به سرمایه انسانی، یعنی واژه اصلا تغییر کرده، سرمایه انسانی است و به سختی به دست میاد و آموزش میبینه تا اینکه نگذاریم مجموعه رو ترک بکنه. پس دو بود نگاه میکنیم، گاه از نگاه و منظر کارفرمامون که عاملش هست که مجموعه رو ترک کنه، گاه اینکه خود اون نیرو انسانیمون، سرمایه انسانیمون میخواد مجموعه رو ترک بکنه. این بار میخوام از نگاه و منظر کارفرمام موضوع رو بررسی بکنیم. چه زمانهایی کارفرما به راحتی اجازه بده که اون سرمایه انسانی مجموعه رو ترک بکنه، پرسنل ترک بکنن؟
ببینید، ما به نظر من بی انصافی هست اگر احساس بکنیم که تمام مواردی که در واقع نیروی انسانی میخواد مجموعه رو ترک بکنه مقصر شاید کارفرما باشه. زمانی پیش میاد که در واقع نیروی انسانی انقدر بازدهی نداره برای کارفرما و انقدر در واقع اون چیزی که شاید نشون میداده یا اون چیزی که به اشتباه عنوان کرده، کارفرما نمیتونه در راستای اون خدمتی که نیروی انسانی ارائه میخواد بکنه ازش استفاده بکنه. بنابراین کارفرما مجبور میشه خداحافظی بکنه. این موضوع شاید موضوع خیلی جدی نباشه، ولی اون قسمتی خیلی جدی میشه که کارفرما شرایطی که باید ایجاد بکنه تا نیروی انسانی بتونه در محیطی آروم کار بکنه، با در واقع خیال راحت، بدون دغدغه و استرس کار بکنه، اون شرایط رو کارفرما بشناسه. ما کارفرماهامون اغلب بر این باور هستند که من اگر که یک نیروی انسانی دارم استخدام میکنم، در قبال زمانی که نیروی انسانی در اختیار من میذاره، در قبال تخصص، در قبال دانشی که داره در اختیار من میذاره، یک دستمزدی داره دریافت میکنه. اگر که ما بیایم مبنای پرداخت این دستمزد رو مناسب بدونیم و بدونیم که این دستمزد داره مناسب پرداخت میشه، در واقع یک عامل مهم تصمیم گیری نیروی انسانی برای ترک کار رو کنار گذاشتیم. ولی هممون میدونیم که یکی از دلایل ترک نیروی انسانی دستمزد هست.
بله،
یعنی نیروی انسانی این احساس رو داره در قبال کاری که داره انجام میده و زحمتی که در مجموعه میکشه دستمزد لازم رو دریافت نمیکنه. حالا سوال اینجاست، روزی که نیروی انسانی استخدام شده آیا دستمزد مناسب رو تعریف کرده برای کارفرما؟ خیلی از افراد هستن که به لحاظ اینکه خیلی نیاز به کار دارن و مدت زمان طولانی بوده که شغلی نداشتن و بیکار بودن، تن به هر دستمزدی میدن، به هر عدد و رقمی میدن، برای اینکه میگن فعلا بریم توی مجموعه
مشغول
بشیم، مشغول بشیم، حالا ببینیم بعدن چی میشه. این اولین قدم خطا هست که ما در واقع داریم دانه یک اشتباه رو میکاریم که این دانه به زودی سر از خاک بیرون میاره. اونجایی که سر از خاک بیرون میاره، یعنی در واقع ما داریم تو سازمانی که کار میکنیم مشکلات خودمون رو عنوان میکنیم، میبینیم که این درآمدی که الان داریم کفاف زندگیمون رو به هیچ وجه نمیده و ما چقدر اشتباه کردیم و حالا خب مدتی گذشته از اون شرایط حاد خارج شدیم ولی این درآمد کفاف زندگیمون رو نمیده. خب میایم با کارفرما صحبت میکنیم که درآمد بیشتری میخوایم. کارفرما هم طبیعتاً یک مقیاسی برای خودش داره. به طور مثال کارفرما عنوان میکنه که من قراردادی که میبندم با شما یک سال هستش، تو این یک سال من افزایش حقوق ندارم. خب نیروی انسانی اینجا به این فکر میفته که بخواد شغل خودش رو ترک بکنه یا محل کار خودش رو ترک بکنه. پس عامل درآمدی یکی از عوامل مهمی هست که نیروی انسانی بخواد شغل خودش رو در واقع از دست بده و محیط کارش رو ترک بکنه. اینجا در واقع نمیتونیم بگیم که کارفرما مقصر هست، اینجا خود شخص مقصر هست که بر اساس تجربیاتش و دانشش و مهارتی که داره درآمد مناسب رو برای خودش اعلام نکرده و به توافق نرسیده، یا شرایطی رو با کارفرما به توافق نرسیده که مثلا من 3 ماه برای شما کار میکنم به صورت آزمایشی، 1 ماه کار میکنم، اگر شما توانایی های من رو دیدید و دیدید که من به دردتون میخورم، بعد درآمد من رو برسونید به اون چیزی که من
الان میگم مطرح میکنم، ولی 3 ماه آزمایشی،
بله 3 ماه آزمایشی کار میکنم با همین حداقل حقوقی که شما میخواهید در نظر بگیری و موافقی، بعد 3 ماه قرارمون این باشه و این رو بیان به صورت قرارداد مکتوب بکنن.